بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ذوی الحقوق ذوی القربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابهی و مبرم خطابه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شادی روح اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، ذوی القربا، بدوارث، بیوارث، سیما مؤسس اساس، بانی بنیان و مشید ارکان، مرحوم مغفور مبرور عاشق احمد کافی رضوان الله تعالی علیه صلوات ختم بفرمید. اون چه که امشب مورد بحث آیه ایست در سوره بقره، شأن نزولش تخفیف و تسهیل در امر روزه است. جالبه که بدانید روزه زمانی که تشریع شد به این کیفیت نبود که الان ما داریم روزه میگیریم. روزه یک تکلیف شاق، سخت، سنگین بود. دو تا حکم داشت که این دو تا حکم سال پنجم برداشته شد. یکی از این احکام این بود که در یک ماه رمضان مسائل حوزه خصوصی تعطیل بود، یعنی از اول ماه تا آخر ماه زوجین حق مقاربت نداشتن به نحوی که مبطل روزه باشه تا اول ماه. دوم حکم این بود که اگر بعد از مغرب وقتی وقت داخل می شد به هر دلیلی خورده و نخورده، افطار کرده و نکرده خوابشون می برد، دیگه اجازه افطار نداشتن تا فردا مغرب. حالا طرف هنوز هیچی نخورده، خسته است، چرت زد، خوابید، وقتی بیدار می شد اجازه اکل و شرب نداشت تا فردا مغرب. سال پنجم در غزوه احزاب یا جنگ خندق، مسلمان ها اون موقعیت نعل اسبی رو که ورودی مدینه، جنوب مدینه، چون مدینه سنگلاخه، فقط از یه جاش امکان تردد بود که همونجا رو خندق کندن. کسی فکر نکنه دور یک شهری مثل مدینه رو اومدن خندق بکنه، اصلا امکانش نیست. سال پنجم یه آقای جوانی حفر خندق میکرد، متعصب، غیور، فیش حقوقی نبود، اضافه کاری نبود، پاداش نبود، مزد در کار نبود، خندق میکندن چند تا با یه خرما افطار میکردن، انقدر شرایط معیشتی سخت بود. این جوان شب که مغرب که آمد خونه، نماز مغرب رو که خون تکیه داده بود که خانوم افطار رو مهیا کنه، همینطور که نشسته بود خوابش رفت، باز صدای زنش بیدار شد، یالا معطل نکن بخور. به خودش که اومد متوجه شد خواب بوده، گفت خانم جمع کن سفره رو. گفت یعنی چی؟ مگه افطار نمی کنی؟ گفت خوابم برد. یعنی اگر خوابش می برد، حالا چه بعد خوردن غذا، چه قبل خوردن غذا، بعد از اون مغرب دیگه اجازه خوردن نداشت. مثل اینجوری نبود که حالا ما می خوابیم بلند می شیم سحر می خوریم. سفره رو جمع کرد، همینجور با روزهی که افطار نکرده بود اومد با همین وضعیت سر کار، یعنی حفر خندق. وسط روز بیهوش شد، جبرئیل نازل شد با این آیه: اوهل لکم لیلت الصیام الرفثو الی نسائکم. حلال شد این دوتا حکم برداشته شد، اوهل لکم حلال شد لیلت الصیام، شب ماه مبارک رمضان، الرفثو الی نسائکم، آمیزش، مغاربت. رفث در لغت یعنی اون کلماتی که زن و شوهر در بستر میگن. هن لباس لکم، این زنها لباس شما. حالا اینو نکات تفسیری فراوان داره، من چون حرفم زیاده افرد شما قرار شد ما دهانیم خدمت شما باشیم. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، این زنها لباس شما، شما لباس اونایید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا میدونست شما زن شوهر جوان تحمل نیشتید دندون سر جگر بذارید در مقابل این قول بیشا خودم و اجداهای هفسر شهوت که بزرگان رو به زانو در میاره، تحمل کنید این یک ماه. به خودتون خیانت میکردید، پا رو حکمی زشتید، چراغ قرمز رو عبور میکردید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، تو خلوت شما خدا هست، خدا میدونست که شما به خودتون خیانت میکنید. این نکته ای داره، نکتش اینه که انسان وقتی گناه میکنه به خودش خیانت میکنه. انسان وقتی سراغ معصیت میره یقه خودشو میگیره. کسی که اگه شما رفتید دکتر، دکتر برای شما یه نسخه ای نوشت، میای بیرون میگه فکر کرده دور زدم، کلا گوشتم سرش، کسی نمیتونه دکتر رو فریب بده. بگه فکر کرده برای من نسخه نوشته، ریختم دور، پارش کردم. آدم وقتی نسخه دکتر رو عمل نکرد خودش ضربه میبینه، خیانت به خودش میکنه. مریضی که مطابق نسخه عمل نمیکنه، ویلا کسی با خدا نمیتونه در بیفته. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند. 500 سال آدم و حوا گریه می کردن، همدیگر رو گم کرده بودن، چون وقتی هبوط کردن از بهشت اینا جفتی یه جا نیمدن پایین، یکشون یه جای کره زمین، یکی یه جای دیگه. 500 سال تو فراق گریه می کردن. بعد 15 سال روز عرفه، صحرای عرفات، یکی از وجوه تسمیه عرفه هم همینه که اینا اونجا به هم رسیدن، آشنایی مجدد. این زن و شوهر بعد 500 سال که دوباره با هم جفت شدن، ترشیدن، رو خاک نشستن. وقتی میخواستن از خدا عذر خواهی کنن، گفتن ربنا اننا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ظلم کردیم. اون تنزل رتبی، اون هبوط، این فرود در این نشئه طبیعت، گفت این مهنتی که میکشم از تنگی قفس، کفران نعمتیست که در باغ کردم. من خودم به خودم ظلم کردم. ما سه جور ظلم داریم. ظلم به دیگران شق و ناس، ظلم به خدا شرک، یه ظلم هم داریم به خودمون، گناه، آلودگی. اون بچه ای که گوش نمی کنه خودش رو آسیب میزنه. لذا خدا میگه شما به خودتون خیانت میکردید، نه به خدا. اگه همه ی بنده ها برن جهنم، برای خدا ضرری نداره. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدونست شما به خودتون خیانت میکنید. فتاب علیکم، خداوند به شما توبه کرد. حالا توبه هم یه حقیقتی داره، چهار مرحله است. علامه طباطبایی میگه خدا به بنده نگاه میکنه، بنده به خدا نگاه میکنه، خدا دو مرتبه نظر لطف میکنه، بنده متوسل میشه. این یه مکانیزمی داره، یه فرایندی داره. این توبه‌ای که در جان ما اتفاق میفته یک امر دفعی نیست، این یک مکانیزمی داره. فتاب علیکم فعفا عنکم و عفا عنکم، شما رو مورد عفو قرار داد. یعنی نسبت به اون مقداری که تخلف کرده بودین، خدا شما رو بخشید. فلان، یعنی از زمان این حکم، فلان باشروهن، از الان به بعد میتونید با زنانتون مباشرت داشته باشید. و ابتغوا ما کتب الله لکم، ببینید خدا چی میخواد، همونو عمل کنید. بعد و کلوا و اشربوا، بخورید بیاشامید. دیگه حالا خوابیدید عیبی نداره، بیدار شدید بخورید بیاشامید. تا کی؟ حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی تا طلوع فجر، تا صبح صادق دیگه حق ندارید. ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد دیگه تو روز ماه رمضان قدغنه، اونجا دیگه صیام امساکه. ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد میفرماید تلک حدود الله. اینا احکام الهیه. نکته ای که میخوام استفاده کنم اینه که خداوند بر امت پیغمبر بعضی از تکالیف شاقه رو تسهیل کرد. این دعای پیغمبر در معراج بود. ما خیلی از چیزایی که داریم که واجب بود، اما پیغمبر خواست. خیلی چیزا بود که در امتهای سابق اینا واجب بود، اما وجوبش رفع شد، تخفیف داد خدا به امت پیغمبر. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، رسول به اون چیزی که خدا برش نازل کرده ایمان داره. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. مؤمنین کسانی هستن که به همه کتب آسمانی، به همه انبیا ایمان دارن. اگه مسلمانی اعتقاد به حضرت عیسی نداشته باشه، اصلا مسلمان نیست. اگه مسلمانی اعتقاد به حضرت موسی نداشته باشه، تبعض و تجزی و تفکیک در ایمان جایز نی. اگر یکی به 11 تا امام اعتقاد داشته باشه، به یه دونشون اعتقاد نداشته باشه، به هیچ کدومشون اعتقاد نداره، اگر کسی یک فرع متروک فقهی را با علم انکار بکنه به نحوی که انکار اون فرع به انکار پیغمبر برسه، ایمان نداره. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اینجا حالا از اینجا بحث من شروع میشه چند دقیقه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به هیچ نفسی، به هیچ انسانی تکلیف به ما لا یطاق نمی کنه. امری که از حوصله توان مکلف خارجه اصلا نمیشه. خدا بگه یکی از شروط عام بگه تکلیف قدرته. خدا نمیتونه بگه به شما بپر. خدا نمیتونه به شما بگه همین الان که مهدی هستی مسجدم باش. قدرت باید باشه. نمیتونه بگه الان دو نفر دارن با هم غرق میشن، شما هم نجات غریقی. بگه هر دو رو باید از آب بکشی بیرون. نمیتونی. یکی میتونی در اون یکی غرق میشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا اگر تکلیف کرده یه ماه ما رمضان روزه بگیر، اون وقتم که تابستانه میدانسته تکلیفی که داره میکنه امکان اتیان و امتثالش هست. هیچ وقت خدا تکلیفش، البته تکلیف بوده، حالا عرض میکنم تکلیف های شاق بعضی داشتن، زحمت داشته. میفرماید که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خیلی این خود این یه منبره. هر کاری آدم انجام میده، اونی که خوبه برای خودشه، اونی هم که بعد بر علیه خودشه. هر کاری هر کسی کرد، نتیجهش اثر وضعیش به خودش برمیگرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ربنا ولا تحمل، میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا اگر ما یه وقت یادمون رفت یا خطا کردیم، ما رو به چیزی که فراموش کردیم یا خطا کردیم عمد انجام ندادیم مؤاخذه نکن. میتونست خدا، میتونست بگه چرا تحفظ به ذکر نکردی، میتونست بگه چرا حواستو جمع نکردی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا ما اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم گریبان ما رو نگیر. این دعای پیغمبره، برای امت مستجاب شده. رفع عن امتی 9 تا چیز رو خدا از امت پیغمبر برداشته. خب یکیش همینه، اون چیزی که منسیه انسان فراموشش میکنه، اون چیزی که مورد خطاست. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا. خدای بار سنگین به ما تحمیل نکن. ولا تحمل علینا اسرا کما عملته علی الذین من قبلنا. معلوم میشه قبلی های ما، امت عیسی و موسی، در امتهای گذشته احکامی داشتن که این احکام سنگین بوده. علاللزین من قبلنا، قبلی ما بار سنگین داشتن. اسرن کما حملت و علاللزین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدای اون چیزی که ما طاقت برش نداریم به ما تحمیل نکن، بار سنگین بار ما نکن. ولا تحمل علینا اسرن ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اون چیزی که ما طاقتش نداریم به ما تحمیل نکن. واعف عنا واغفر لنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. خب یه نکته ای که دارم عرض میکنم، این شریعتی که هست، اونجایی که واجب مالیه، اونجایی که واجب سیاسیه، واجب اجتماعیه، واجب فردیه، اونی که تو رساله است، اونی که به ما گفتن، یک امر مقدور میسور سهلی است که اگر انسان قدم بذاره میبینه آسونه. اینایی که حالا یه تابوی درست کردن، وحشت دارن از روزه، فکر میکنن که حالا اگر مثلا از فردا بخوان روزه بگیرن چه اتفاقی میفته. خود ما هم یه وقت اینجوری میگه ماه رمضان اومد، حالا الان نه، 3-4 سال جلوتر، تیر، مرداد، 17 ساعت گرما، چی میتونه روز... اما وقتی میفتی توش نگاه میکنی میبینی نه، خیلی راحت این بار رو میکشی، بعد میفهمید درسته، تکلیف تکلیف سهلیست، بار قابل تحمله، کشیدنیه، تکلیف به مالای اتاق نیست. خیلی از اینایی که نمیان چون وحشت دارن، شیطان یکی از کارهایی که میکنه میترسون، میگه نمازه رو بخونی، هر رو باید بخونی ها، همه جو باید بخونی ها، حالا که نخوندی دیگه علی بیوفت بخوای شروع کنی، بالاخره حواست باشه با کفشت باید در بیاری، جورابت باید در بیاری، سرما داری، گرما داری، صبح داره، زور داره، هوا... اصلا میترسونه که طرف سجاده رو پهن کنه. شما حج میخوای بری، آی چه تکالیف سنگینی داره این حج، سعی بین صفا و مروه، وقوف در مشعر، منا، عرفات، طواف. شیطان همیشه انسان رو میترسون از این که اصلا انسان سمت تکلیف بره. بعضی اصلا روزه نمیگیرن که فکر کنن حالا گرفتار روزه میشیم، وای چی میتونه تحمل کنه از صبح تا شب چیزی نخوره. روز دوم، روز سوم، روز چهارم اصلا میبینی که اصلا سنگا سیستم ما همینه. و این همون چیزیست که پیغمبر فرمود بعثت علی شریعت سمحت سهله، من مبعوث شدم به دین آسان، به دین سهل. دین سهله، تابوش نکنید، کابوس نبینید. آقا شما هر کاری که نماز جعفر طیار، اوه 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 اوه، چی میتونه بخونه این نماز رو؟ من یادمه که یه زمانی این نمازهای شبهای ماه رمضان هست تو مصادر ما، ماه شعبان، ماه رجب، یک نمازهای سنگین. من یادمه یه پیرمردی بود در قم، مدیر مدرسه ما بود، آیت اللهی بود، خودش وای میساد میخوند، طلبه ها میخوندن. حالا اصلا ما بگیم آقا یه نماز داریم مثلا نشب صد رکعت داره بعد از مثلا حمد، وحشت میکنن بعضی ها. یه تعبیری داریم در دعا، تعبیر قشنگی، میگه و راحل و الیک قریب المسافه، این قشنگترین تیکه است. میگه کسی که میخواد بیاد سمت تو راهش خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه خدا به ما. و راحل و الیک قریب المسافه، حالا طرف میخواد چادری بشه، وای من اگه چادر سلب کنم همیشه باید سرم کنم، سرما، گرما، بالا، پایین، تو مهمونی غیر زالک، این بخواد سرم باشه همیشه باید میترسونه شیطون. شیطون یکی از کارش همینه، از تکلیف آدم میترسونه، یه جوری سیاه نمایی میکنه که مثل که بعد وقتی آدم میره وارد میشه میره به 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 چه لذتی داره این تکلیف. من چیزی عرض کنم اینجا، یه عده‌ای، حالا که اینو گفتم میگم، یه عده‌ای آمدن، البته خائن بودن، مثل عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ دولت اصلاحات، که این روزنه رو اون باز کرد، این بی‌حیایی رو از اونجا شروع شد. آمدن خب رفتن روایت رو بردن که پیغمبر گفته من بر شریعت سمحه سهله. دین آسونه، سخت نگیرید. خب منظورشون چی بود؟ منظورش از این که سخت نگیرید یعنی بله چه حجاب نداره به تو چه؟ سخت نگیر، اینا خیلی اهمیت نداره. اگه یکی روزه نگرفت خیلی سخت نگیر برادر من، یه مقدار اهل اغماز باش، اهل مماشات باش، اهل تسامح و تساهل باش، سعی صدر داشته باش. همین چیزی که اخیراً بهش میگن اسلام رحمانی. اسلام رحمانی هست آقا فرمود نه اسلام نه رحمانیه. اون خدایی که من یه ذره موم بیرون باشه بخواد منو به سوزونه اصلا من قبولش ندارم. احمق، آتش باطن کردار من، کار خدا نیست، اثر وضعی من، ملکوت کار من، باطن کار منه. اون جرم خودش گناهه، نه اینکه خدا یه مخزنی درست کرده مثل هیتلر، کوره آدم سوزی درست نکرده. جهنم یه جایی نیست مثل کوره بلورسازی، مثل کوره آجرپزی مجرمو بگیرن بگن آقا دست پاشو بگیر بندازش تو آتیش. جهنم باطن عمل منه، حقیقت کردار منه، ملکوت رفتار منه. یکی شما میگی پس من خدایی که این همه مریض تو این بیمارستان ها شصب ناله میکنن، مگه عذاب فقط اون دنیاست؟ مگه اینایی که دست داعش سربریده شدن بنده خدا نبودن؟ مگه این همه که بنده ها اذیت میشن تو آتیش های همین دنیا می سوزن، مگه خدا خدای اینا نیست؟ مغالطه، تحریف، معوش کردن حقیقت. چه آقا دین؟ نه آقا، این چیزی که به ما گفتن مسیر رشد، خلافش هم اسفل و سافلینه. کسی اگر با اراده و اختیار خودش رفت تو آتیش، خدا ربطی نداره. خدا گفته این آتیشه، اینم باغه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل. ما راهو نشون دادیم. این آتیش، اینم آقا بفرمید بهشت. ارادم داده، اختیارم داده، پیغمبرم فرستاده، از اون برام وسوسه های شیطانی هست، هر کدوم میخوای گوش بده. میخوای بیای در آغوش رحمت، خودت میدونی میخوای بری تو آتیش. خدا نمیسوزونه، منم که آتیش رو اختیار میکنم، منم که دامن میزنم. اگه کسی رفت خودش از بالای برج انداخت، بله قدرت جاذبه رو خدا در زمین قرار داده، این کشش از بالا به پایین از آدم میفته متلاشی میشه. خدا این کاری کرده، اما آیا خدا من انداخت پایین؟ خدا منو میبره تو آتیش؟ نه، من با اراده و اختیار خودم. خدا گفت این آتیشه، با آتیش بازی نکن، من رفتم خودم تو آتیش. این چیزی که میگن نمیفهمن، مغلطه میکنن. یه عده ای هم متاسفانه دنبال اینا رو میرن، چون انسان قرآن میگه بل الانسان یرید ان یفجر امامه، انسان میخواد جلوش باز باشه، انسان دلش نمیخواد چراغ قرمز داشته باشه، انسان دلش نمیخواد مانع و راد و حاجب داشته باشه، انسان میخواد گازش بگیره بره. یه کسی هم پیدا بشه بگه تو عرق تنت با عطر تیروز میده، سرت مثل سر شاس، تو یه دونه ای، تو بهترین بنده ای، اینا هم تنگ نظرن، بخیلن، اینا دین بد به مردم معرفی میکنن، خدا ارحم الراحمینه، گازیشی بگی برو هر جوری هم دلت میخواد زندگی کن، خدا هم بنده به سوزون نیست، برو خیالت راحت بشه. خب تشی میشه. من یه وقتی اینو تحلیل کردم، توضیح دادم که نتیجه تفرید، نتیجه اباحه‌گری، بی‌مبالاتی، ولنگاری، عدم تقید به حدود شرعی نتیجهش میشه داعش. اسلام منهای تکلیف، منهای شریعت، نتیجهش اینه که انسان تبدیل میشه به یه صفاک، به یک درد. چون وقتی انسان همه فلسفه وجودی این تکالیف مهار غضب و شهوت انسانه، اگر انسان در نظام شریعت خودش قرار نداد، دیگه سلطنت غضب و شهوت در وجود انسان، انسان رو تبدیل به یه حیوان درنده میکنه. این رساله عملی است، این نماز، این روزه است، این حجاب جامعه. حالا من یه وقتی صحبت میکنم راجب ناامنی، راجب تشنج، راجب تنش و التهاب، که آقا چه رابطه ای داره مسائل جنسی با خشونت، با آدم کشی، بی‌عفتی رابطهش با التهاب اجتماعی چیه؟ اینا باید موشکافی بشه. اونی که ما رو ساخته، اونی که ما رو آفریده، از همه بهتر ما رو میشناخته، این مسیر رشد رو پیش ما گذاشته، به پیغمبرم گفته به اینا بگو اگر میخوان به قرب برسن، به کمال، به هدف خلقت، این مسیر، راه دیگه هم وجود نداره، باید از مسیر رساله عملیه بیان. عرضم با شما عزیزان تمام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به مبالاتکم تمت الکلمت و اتلفت الفرقت و عظمت النعمه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من دلم میخوادم شب شب دوم تو این دهه یه شب روزه امام حسن بخونیم، به وصال شیرازی. وصال میگه در عالم مکاشفه بیبی رو دیدم، فاطمه زهرا رو، که عرض ادب کردم، سلام دادم، بیبی سرد جواب داد با بیمهری، مثل که از دستم کدر بود، ناراحت بود. من ترسیدم، گفتم بیبی جان من چه خبطی، خطایی، قصوری، تقصیری؟ بیبی جان چرا سر جواب منو دادی؟ یه نگاه به من کرد، گفت ببینم چرا برای پسر من شعر نمیگی؟ گفتم بیبی جان من بهترین اشعار دیوانم مال حسینته، یعنی چی که برای پسر من؟ گفت با یه نگاه غمناکی به من گفت ببینم اگه حسن پسر من نیست چرا برای حسنم شعر نمیگی؟ اونجا این شعر رو تقدیم بیبی کردم. از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، اون تش راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهی ز خون دل چند ساله کرد. امام حسن هم امام حسین هم وایساده بود لخته های خون رو تماشا میکرد، دید حسنش داره گریه میکنه، گفت برادر من که گریه میکنم برای پاره های جیگر تو تشته، تو برای چی گریه میکنی؟ گفت حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، حسین جان هیچ روزی به سختی روز تو نیست، من اینجا زهرم دادن، جیگرم لخته لخته است، اما اگه الان بگم آب، همه با آب کنار من حاضر میشن، بمیرم برای اون تشنه ای که بین زمین و آسمان رو دود. و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین الظلمون ایمون قلب ینقلبون. صلوات خط بفرد.